صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، با سلام و درود به شما در هر کجا که هستید. به برنامه صبحانه با خبر خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 10 اسفند 1389 خورشیدی برابر با اول مارس 2011 میلادی. در اردبیل، زنجان، ماکو، تبریز، نوشهر، شاهرود، همدان، بجنور، طبس و در بافت در استان کرمان برف باریده. بارش برف در طول روز در نوشهر و اردبیل همچنان ادامه دارد. در تبریز، زنجان، سنندج، همدان، ایلام، رشت، بابلسر، ساری، گرگان، شاهرود، مشهد، بیرجند، بندرعباس، سبزوار، قوچان و طبس در ساعت‌های آینده هوا بارانیه. در تهران، بروجرد، سمنان، اهواز، آبادان، شهرکرد، علی‌گودرز و زاهدان ابری همراه با چند قطره باران. در اصفهان، کرمان، بم، فسا، یزد، زابل و بوشهر هوای نیمه ابری پیش بینی میشه. در آسمان خرم‌آباد هوا آلوده است همراه با غبار و مه. در اثر نبود باد در اغلب شهرهای کشور هوا تقریبا آلوده است. در این لحظه دمای هوا در سنندج، عراق، خرم‌آباد 3 درجه بالای صفر، در زنجان، قزوین، ارومیه، تبریز و اصفهان 2 درجه زیر صفر، در سمنان، ساری، گرگان، کرمان، شیراز و زاهدان بین 5 تا 7 درجه بالای صفر، در مشهد، اردبیل و نوشهر بین 4 تا 6 درجه زیر صفر، در اهواز، آبادان 12 درجه بالای صفر و در یزد و بیرجند 6 درجه بالای صفر. در بندرعباس و بوشهر هم دمای هوا 18 درجه بالای صفر پیش بینی میشه. دمای هوای تهران هم اکنون 2 درجه بالای صفر و در گرمترین ساعت‌های روز به 10 درجه بالای صفر میرسه. سردترین شهرهای کشور همچنان اردبیل و نوشهر هستند، چرا که در گرمترین ساعت‌های روز دمای هوای اونها 2 تا 1 درجه زیر صفر خواهد ماند. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون میکنیم و با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو و کمی موسیقی و ورزش تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. پیش از آن که به گزارش ها بپردازیم، از گزیده مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر مطلع میشیم که همکارم شاهین بشیری آماده کرده. با سلام به شما.
سلام، صبح بخیر. سایت کلمه به نقل از منابع موثق میگوید میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه زهرا رهنورد و فاطمه کروبی همسرانشان به زندان حشمتیه تهران منتقل شدند. فرزندان موسوی و کروبی چند روز بود که از بیخبری مطلق از والدینشان خبر میدادند. غلام حسین محسنی ارجعی، دادستان کل کشور، روز دوشنبه سرانجام قطع کامل ارتباطات موسوی و کروبی را تایید و تهدید کرد که در صورت لزوم با آنها برخورد قضایی می شود، اما به انتقال آنها به زندان اشاره‌ای نکرد. سخنگوی قوه قضاییه در مورد برگزاری تظاهرات روز سه‌شنبه هشدار داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در یک نشست خبری در مورد برگزاری تظاهرات روز سه‌شنبه گفت هر کس علیه قانون عمل کند با وی برخورد خواهد شد. وبسایت‌های وابسته به میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواستار برپایی حرکت‌های اعتراضی در روز سه‌شنبه امروز برای آزادی آنها شدند. مشاور عالی نظامی رهبر جمهوری اسلامی ایران به امارات متحده عربی هشدار داده که ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس اختلافات با تهران را پیچیده تر کرده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، یحیی رحیم صفوی روز دوشنبه گفت که احداث جزایر مصنوعی باعث طولانی تر شدن روند تعیین مرزهای دریایی ایران با کشورهایی که هنوز مرز دریایی مشخص ندارند از جمله امارات خواهد شد. امارات متحده عربی از سال 2001 اقدام به ساخت 3 جزیره مصنوعی در سواحل این امیرنشین کرده است. در واکنش به انتشار فیلمی از هتاکی چند تن از افراد لباس شخصی به فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، در پارکینگ حرم شاه عبدالعظیم، پایگاه اطلاع رسانی رئیس مجلس خبرگان رهبری روز دوشنبه در مطلبی به شدت از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در این باره انتقاد کرد. در فیلمی که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، چند تن از لباس شخصی‌ها که خود را حزب اللهی می‌نامند، با حمله به فائزه هاشمی و بستگانش، وی را با الفاظی رکیک مورد خطاب قرار داده و شعارهایی علیه اکبر هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی سر دادند. کره جنوبی و آمریکا با وجود تهدید کره شمالی رزمایش سالانه خود را آغاز کردند. کره شمالی پیش از این تهدید کرده بود در صورت انجام این رزمایش احتمال بروز جنگ هسته‌ای در شبه جزیره کره می‌رود. حدود 12800 سرباز آمریکایی و 200000 سرباز و نیروهای ذخیره کره جنوبی در این رزمایش 11 روزه که به منظور آمادگی دفاعی کره جنوبی در پاسخ به هر گونه حمله نظامی طراحی شده است شرکت می‌کنند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو جمهوری اسلامی را به ریاکاری متهم کرد. خانم کلینتون گفت هر عضو شورای حقوق بشر باید از خود بپرسد که چرا جمهوری اسلامی برای مردم لیبی این حق را قائل است که فارغ از ترس و وحشت و در آزادی زندگی کنند، اما برای مردم خود در تهران چنین حقی قائل نیست. هیلاری کلینتون حمایت جهانی از اعتراض‌های دموکراسی خواهی در خاورمیانه را ضرورتی استراتژیک دانست. و وزارت خارجه آلمان با احضار کاردار ایران در برلین نسبت به رفتار جمهوری اسلامی با موسوی و کروبی اعتراض کرد. گیدو وستروله وزیر خارجه آلمان نیز از علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به ژنو رفته بود خواست تا سلامتی این دو رهبران مخالفان دولت را تضمین کند و به آنها اجازه دهد که به وکلایشان دسترسی داشته باشند. آقای حسینی،
با سپاس از شاهین بشیری، حالا بپردازیم به مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. قذافی همچنان باور داره که مردم لیبی او رو دوست دارن و برای حفاظت از او جانشون رو میدن، در حالی که مخالفان به پایتخت نزدیک میشن. مقامات جمهوری اسلامی گفتن دیگه دستمزد کارگران بر پایه نرخ تورم بیشتر نمیشه. چرای این تصمیم رو در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، بررسی میکنیم. پس از شنیدن ترانه‌ای، روزنامه‌های امروز ایران رو برای شما ورق می‌زنیم. سپس راهی جهان ورزش می‌شیم در همراهی فریبرز غریب که به ویژه درباره لیگ قهرمانان فوتبال آسیا و مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا برای ما خواهد گفت، به اضافه چند خبر دیگه. معمر قذافی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت در لیبی میمونه چون مردمش او رو دوست دارند و حاضرن براش حتی بمیرن. او در حال این سخنان رو گفته که لیبی پس از گذشت 2 هفته هنوز صحنه تظاهرات معترضانیه که خواستار کنارگیری او از قدرت هستند. حکومت لیبی تا این روزها دست به سرکوب و کشتار مردم معترض زده و سبب نگرانی جامعه جهانی شده. آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه در واکنش به ادامه خشونت‌ها توسط دولت معمر قذافی تحریم‌هایی را علیه حکومت لیبی تصویب کردند. اطلاعات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
معمر قذافی رهبر لیبی میگوید هیچ کدام از تظاهر کنندگان شهروند لیبی نیستند، کسی مخالف او نیست و اصولاً دلیلی هم برای مخالفت وجود ندارد. او روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار شبکه خبری ABC در پاسخ به این پرسش که آیا قصد دارد لیبی را ترک کند یا خیر، در حالی که میخندید گفت که در لیبی میماند چرا که مردم کشورش او را دوست دارند و حاضرند برایش بمیرند.
في واحد يترك بلاده ليش نتركها؟ They love me, all my people with me. They love me all. They will die to protect me, my people.
آقای قذافی در حال این سخنان را میگوید که لیبی از حدود 2 هفته پیش صحنه تظاهرات مردمی است که خواستار پایان 4 دهه حکومت او هستند. اعتراض مردم لیبی با کشتار و سرکوب شدید دولت این کشور مواجه شده تا جایی که نگرانی شدید جامعه جهانی را برانگیخته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت دولت قذافی مشروعیت خود را برای ادامه حکومت از دست داده و موقع آن رسیده که سرهنگ قذافی برود بدون تأخیر و بدون خونریزی بیشتر.
Without further violence or delay.
خانم کلینتون گفته که باید عضویت دولت قذافی را در شورای حقوق بشر به حالت تعلیق درآورد، چرا که دولت‌هایی که برای مردم خود اسلحه می‌کشند جایی در این مجمع ندارند.
Governments that turn their guns on their own people have no place in this chamber.
هیلاری کلینتون در ادامه همچنین گفته که تا زمانی که حکومت قذافی به تهدید و کشتار شهروندانش ادامه می‌دهد، دولت آمریکا هیچ گزینه‌ای را در برخورد با او رد نمی‌کند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا در جلسه روز دوشنبه خود در بروکسل خشونت‌ها در لیبی علیه شهروندان این کشور را محکوم و تحریم‌هایی را علیه دولت قذافی تصویب کرد. این تحریم‌ها شامل منع فروش اسلحه به لیبی، مسدود کردن حساب‌های بانکی و دارایی‌های معمر قذافی و اطرافیانش و منع صدور ویزای مسافرت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای این افراد است. پیشتر آمریکا و سوئیس هم تحریم‌های یکجانبه‌ای را علیه حکومت لیبی تصویب کرده بودند. همزمان با تصویب تحریم‌ها علیه حکومت لیبی، دادگاه بین‌المللی لاهه هم اعلام کرده که تحقیقات درباره ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط حکومت سرهنگ قذافی آغاز شده است. لوئیس مورنو اوکامپو دادستان دادگاه لاهه گفته که هر کس که به شهروندان حمله کند تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و باید پاسخگوی اعمال خود باشد.
Everyone who decides to attack civilians could be investigated and prosecuted. They could be responsible.
بر پایه گزارش سازمان ملل متحد تاکنون دست کم 1000 تن در جریان درگیری‌ها در لیبی کشته، هزاران تن مجروح و نزدیک به 100,000 تن از این کشور گریخته‌اند.
طی سالهای گذشته بر پایه قانون کار ایران حداقل دستمزد کارگران هر سال بر پایه نرخ تورم رسمی افزایش پیدا می‌کرد تا قدرت خرید اونها کم و بیش محفوظ بمونه. طی چند روز گذشته چند مقام ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی این قانون رو زیر پرسش بردن و گفتن که از این پس پیوند بین نرخ تورم و نرخ افزایش دستمزد کارگران از بین خواهد رفت. برای پی بردن به دلایل این تصمیم با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا وعده داریم. آقای خاوند با سلام به شما.
صبح بخیر آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، در حالی که گفتگو میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر سر حداقل دستمزد در سال 1390 همچنان ادامه داره، چرا بیدرنگ مقام های ارشد جمهوری اسلامی از عدم افزایش دستمزد کارگران بر پایه نرخ تورم صحبت میکنن؟
بعد پایه ماده 41 قانون کار هر سال حداقل دستمزد کارگرها با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشه تغییر میکنه. حداقل دستمزد کارگران در سال 1389 سال جاری خورشیدی 303,000 تومان تعیین شده و چند هفته پیش به روال هر سال گفتگوهای سه‌جانبه با شرکت نماینده های کارگران، کارفرمایان و دولت شروع شده برای تعیین حداقل دستمزد در سال آینده با توجه به نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام شده. منتها چند روزی است که چند مقام ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی از جمله عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی و شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی میگویند که با توجه به پرداخت یارانه های نقدی از این به بعد مسئله افزایش دستمزدها بر پایه نرخ تورم منتفی است. همین دیروز رضا فاطمی معاون وزیر صنایع و معادن گفت با توجه به این که در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها پرداخت های مستقیم به خانوارها انجام میگیره، ضرورتی نداره مبلغ دیگری بابت تورم برای افزایش دستمزدها در نظر گرفته بشه. استدلال همه این چهره های اقتصادی جمهوری اسلامی این هست که افزایش سالانه دستمزد کارگران باعث تورم میشه.
آقای خاوند، واقعا رابطه‌ای بین افزایش دستمزد کارگران و پدیده تورم در ایران وجود داره و ملموسه؟
در شرایط خاص ایران ایجاد یک چنین ارتباطی بر هیچ منطقی استوار نیست. کارگران ایرانی قربانی تورم هستند و معرفی کردن اونها به عنوان عامل تورم ظالمانه است. بانک مرکزی ایران هر سال نرخ تورم کشور رو اعلام میکنه که تازه منعکس کننده تورم واقعی هم نیست. بر این اساس برای اینکه قدرت خرید کارگران تا اندازه‌ای محفوظ بمونه، حداقل دستمزد اونها بر پایه تورم بالا میره. مقامات ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی که افزایش دستمزد کارگرها رو عامل تورم معرفی میکنند، در واقع علت رو با معلول اشتباه میگیرند.
خب آقای خواننده، اگر افزایش دستمزد کارگران عامل پدیده تورم نیست، پس این پدیده از چه عواملی منشأ میگیره، ناشی میشه؟
عامل اصلی تورم سیاست‌های دولت هست در عرصه مدیریت اقتصاد کلان. جای دور نریم، از همین لایحه بودجه 1390 شروع کنیم که در اون حجم کل بودجه نسبت به سال پیش حدود 50% رشد کرده و به همین دلیل باید اون رو یکی از متورم‌ترین بودجه‌های دوران بعد از انقلاب به شمار بیاریم. وقتی در کشوری تمام درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت در اقتصاد کشور تزریق میشه و تازه دولت کسری بودجه هم پیدا میکنه، وقتی حجم نقدینگی تنها در فاصله کوتاهی دو برابر میشه، طبیعی هست که کشور با یک تورم سنگین روبرو بشه. این سوء مدیریت هست که فشارهای تورمی رو به وجود میاره، نه افزایش چند درصدی نرخ دستمزد کارگران که حتی برای حفظ قدرت خرید بسیار ناچیز اونها هم کفایت نمیکنه.
بسیار ممنونم از توضیحاتتون آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
بله، حق با شماست. مسئول فنی برنامه مهرگان موسیقی رو راه انداخته، چون نوبت به شنیدن نخستین ترانه بامداد امروز به نام بهشت با صدای شهریار. نام آهنگسازم خود شهریاره و ترانه سرا محسن شیرالی. شهریار خواننده جوان ایرانی متولد تهران، اما کودکی و نوجوانیش رو در سوئد گذرونده. از 11 سالگی به نواختن پیانو پرداخت و در 14 سالگی برای اولین بار روی صحنه ظاهر شد. بعد از تحصیل در رشته معماری در آمریکا دوباره به موسیقی روی آورد و اولین آلبومش به نام شروع شیرین رو در سال 2004 وارد بازار کرد. اون تا به حال 5 آلبوم از آثارش رو منتشر کرده. ترانه بهشت ترانه عاشقانه ای از آخرین آلبوم او به نام معجزه.
چقدر خوبه تو رو دارم، چقدر خوبه که این جایی توی معنای دوست داشتن، تو که بی وقت زیبایی. چقدر خوبه تو رو دارم، چقدر خوبه که اینجایی. توی معنای دوست داشتن، تو که بی وقت زیبایی. با تو قروم و خوشبختم، با تو سرشارم از شایی. تو رو یادی ترین اشته همه عالم رو دمدادی. همش لطفه خدا بود که به این دیوونه دل بستی. برای من بهشت یعنی همون جایی که تو هستی. چقدر خوبه تو رو دارم، چقدر خوبه که اینجایی. توی معنای دوست داشتن، تو که بی وقت زیبایی. افسانه می‌سازیم، خدا از معنی قبله طلب خندت واسم کن زن. روزی هزار دفعه باید دلم خندای تو زل زن. چقدر خوبه تو رو دارم، چقدر خوبه
دارم چقدر خوبه که اینجا هایی توی معنای دوست دارم تو که بی وقت زیبایی چقدر خوبه برو دارم چقدر خوبه که اینجا هایی توی معنای دوست دارم تو که بی وقت
در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. ببینیم روزنامه‌های مهم کشور چه مطالبی رو مورد توجه قرار دادن. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
سلام به شما آقای حسینی و صبح شما و شنوندگان صبحانه با خبر بخیر.
دو تا از روزنامه‌های هوادار دولت درباره اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در پیوند با اقدام قضایی علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی نوشتن.
بله، امروز روزنامه‌های کیهان و رسالت اظهارات آقای محسنی اژه‌ای رو مورد توجه قرار دادن و در عناوین اصلی خودشون منتشر کردن. این دو روزنامه ادعا کردن که از قول آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای که اون چیزی که اکنون برای آقای موسوی و کروبی پیش آمده و آقای محسنی اژه‌ای از اون به عنوان بازداشت خانگی نام برده گام اول در برخورد با رهبران جنبش سبز هست و ایشون گفته که ما این دو نفر و سایر کسانی که در جنبش سبز فعالیت میکنند رو بازداشت میکنیم و محاکمه هم خواهیم کرد. آقای محسنی اژه‌ای اونطوری که روزنامه کیهان نوشته یک نکته مهم دیگر هم گفته، ایشون حتی فعالان سیاسی و هواداران جنبش سبز در خارج از کشور رو هم تهدید کرده و گفته ما علیه اونها هم پرونده خواهیم ساخت و اونها رو هم محاکمه خواهیم کرد.
یکی دیگر از مطالب انتشار اخبار متفاوت درباره انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگانه.
در شماره های امروز روزنامه های تهران و ایران دو طیف کاملا متفاوت در از موضع‌گیری ها در ارتباط با انتخابات ریاست مجلس خبرگان رهبری دیده میشه. روزنامه هایی مثل رسالت، کیهان ادعا کردن که آقای مهدوی کنی، محمد رضا مهدوی کنی اعلام آمادگی کرده برای رقابت با آقای هاشمی رفسنجانی و احتمالاً ایشون در این انتخابات به عنوان رئیس مجلس خبرگان برای 2 سال آینده انتخاب خواهد شد. اما روزنامه‌های تهران امروز، مردم سالاری و جامعه جمع گزارش‌های دیگری منتشر کردند. این روزنامه‌ها حتی از قول آقای اسدالله بادامچیان که خودش از اعضای سرشناس مؤتلفه اسلامی هست نوشتن که حتما رئیس آینده مجلس خبرگان رهبری آقای هاشمی رفسنجانی خواهد بود و این فضاسازی که رسانه‌های حامی دولت می‌کنند صحت نداره و به واقعیت نزدیک نیست.
ادعای محمود احمدی نژاد درباره رفع فقر در ایران با واکنش برخی از روزنامه‌ها روبرو شده.
برخی از روزنامه‌ها و از جمله روزنامه تهران امروز در شماره روز سه‌شنبه خودشون به اظهارات اخیر آقای احمدی نژاد که ادعا کرد پس از حذف یارانه ها دیگر کسی در ایران گرسنه نیست و فقیری وجود نداره انتقاد کردند و اعتراض خودشون رو ابراز کردند. روزنامه تهران امروز یادداشتی در این زمینه منتشر کرده و از ایشون پرسیده که شما بگو که با 222,500 تومان برای یک خانواده محروم 5 نفره در حاشیه تهران چه انتظاری وجود داره که اینها گرسنه نخوابن یا مشکلاتشون برطرف شده باشه. روزنامه تهران امروز همچنین تأکید کرده که آقای احمدی نژاد اغراق‌آمیز سخن میگه و قبلا هم از این ادعاها داشته که هیچ کدومش واقعیت نداره.
دادگاه برای صاحبان بدهکار 7,000 اتومبیل دستور توقیف صادر کرد.
امروز روزنامه جامعه جمع گزارش داده که با دستور قضایی قرار هست 7,000 خودرو و اتومبیل که اقساط خودشون رو نتونستن پرداخت کنن توقیف بشه در تهران و در شهرهای مختلف. بنوشته این روزنامه چندی پیش مدیر عامل یکی از شرکت‌های لیزینگ به دادگاه مراجعه کرده و فهرستی از 7,000 نفر از مشتریان خودش رو ارائه کرده که اینها قادر نبودن طی دو سه ماه گذشته اقساط خودشون رو بپردازن و دادگاه هم دستور توقیف این خودروها رو صادر کرده. جامع جمع نوشته که تعدادی از این خودروها در تهران توقیف شدن.
50 مرکز رادیولوژی در آستانه تعطیلی قرار گرفتن. فکر کنم این مراکز خصوصی باشه، درسته؟
بله دقیقا همینطور هست. به گفته آقای صداقت که رئیس انجمن رادیولوژی ایران هست، دست کم 50 مرکز رادیولوژی خصوصی پس از هست یارانه ها با هزینه های سنگین بهای انرژی مواجه شدن و نمیتونن این هزینه ها رو بپردازن و به همین دلیل اعلام ورشکستگی کردن. ایشون در این حال گفته که حتی در بیمارستان های خصوصی هم الان بحران ایجاد شده، به این دلیل که دولت آقای احمدی نژاد در زمان هست یارانه ها به فکر بودجه بهداشت و امور درمانی مردم نبوده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. تا دقایق دیگه برای نگاهی به رخدادهای مهم استانهای کشور.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و حالا وقت گذر کردن به جهان ورزش رسیده در همراهی فریبرز غریب.
دنیای ورزش. فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال آسیا با شرکت 32 تیم باشگاهی از امروز آغاز می شود. از ایران 4 تیم سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان و استقلال و پرسپولیس تهران در گروه‌های چهارگانه غرب آسیا حضور دارند. آخرین قهرمانی ایران در جام باشگاه‌های آسیا در سال 1993 در منامه بحرین رقم خورد توسط تیم پاس تهران که در آن هنگام قطب اول فوتبال ایران بود و بعد از آن در این مدت 17 سال باشگاهی از ایران نتوانست این قهرمانی را تکرار کند. طبق برنامه امشب در گروه آ سپاهان در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض به مصاف الهلال عربستان می رود و در گروه بی استقلال در ورزشگاه آزادی تهران از الصد قطر پذیرایی می کند. دو تیم پرسپولیس و ذوب‌آهن نیز روز چهارشنبه به مصاف حریفان می روند. پرسپولیس در عربستان با الاتحاد و ذوب‌آهن در اصفهان با الامارات. فیفا مخالفت خود را در رابطه با تعویق دیدار برگشت تیم‌های فوتبال قرقیزستان و ایران در چارچوب رقابت‌های مقدماتی المپیک لندن اعلام کرد. دو روز پیش فدراسیون فوتبال قرقیزستان از فیفا درخواست کرده بود که به دلیل شرایط نامناسب جوی بازی برگشت ایران قرقیزستان به تعویق بیفتد. بدین ترتیب دیدار برگشت طبق برنامه قبلی روز 18 اسفند در شهر بیشکک برگزار خواهد شد. تیم امید ایران در بازی رفت هفته گذشته با 1 گل پیروز شده بود. در دیدار رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا شب گذشته تیم ذوب‌آهن ایران با حساب 79-89 در برابر میزبانش الجرای سوریه مغلوب شد. بازی برگشت این دو تیم هفته آینده در اصفهان برگزار می‌شود. در دیدار دیگر مرحله نیمه نهایی امشب مهرام دیگر نماینده بسکتبال ایران در تهران میزبان الریاضی لبنان است. سایت ندای سبز آزادی با اشاره به مسابقه امروز استقلال با الصد قطر آورده است وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با ابراز نگرانی از پیوستن تماشاگران ورزشگاه آزادی به صف تظاهرکنندگان وضعیت امروز تهران را بحرانی اعلام کرده. سایت جرس هم اعلام کرد که حکومت از حضور تماشاگران فوتبال در خیابان‌های تهران وحشت دارد. جنبش سبز راه آزادی ایران از هوادارانش درخواست کرده که در اعتراض به دستگیری میرحسین موسوی و مهدی کروبی روز سه‌شنبه دست به تظاهرات خیابانی بزنند. امشب در لیگ برتر فوتبال انگلیس یک دیدار موفقه از هفته 18 در دستور کار است که تیان در یک نبرد حساس و داغ منچستر یونایتد تیم اول جدول رده‌بندی در ورزشگاه استامفورد بریج شهر لندن رو در روی چلسی به میدان می رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در نیم ساعت دوم برنامه‌مون گزارش‌های درباره واکنش‌ها به دستگیری مهدی کروبی و میرحسین موسوی پیش‌بینی شده، پس با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 از پس شب سترون همچنان سرد زمستان برون آمدین و همکنون به ما پیوستین، پس به شما خوش آمد میگیم با سلام و درودهای گرم به شما در هر کجا که هستید. یک ساعت دیگه از برنامه صبحانه با خبر در پیش داریم در این بامداد سه‌شنبه 10 اسفند برابر با اول مارس. امروز در نوشهر و اردبیل همچنان برف میباره و چند شهر دیگه مثل همدان و تبریز و ماکو هم در ساعات نخست بامدادی پذیرای برف بودن. مشروع وضع هوا رو البته در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم و در این بخش هم گذشته از خبرهای متنوع، خبرهای تازه، گزارش‌های متنوعی هم براتون تدارک دیدیم. پیش از اون که جلوتر بریم اجازه بدید گزیده‌ای از مهمترین خبرها رو بشنویم که همکارم شاهین بشیری تهیه کرده. با سلام مجدد.
سلام و صبح بخیر. سایت کلمه به نقل از منابع موثق میگوید میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه زهرا رهنورد و فاطمه کروبی همسرانشون به زندان حشمتیه تهران منتقل شدند. مشروع این خبر تا یه گزارشی در همین بخش خبری به آگاهی شنوندگان خواهد رسید. سخنگوی قوه قضاییه در مورد برگزاری تظاهرات روز سه‌شنبه هشدار داد. غلام حسین محسنی ژئی روز دوشنبه در یک نشست خبری در مورد برگزاری تظاهرات روز سه‌شنبه گفت هر کس علیه قانون عمل کند با وی برخورد خواهد شد. وبسایت‌های وابسته به میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواستار برپایی حرکت‌های اعتراضی در روز سه‌شنبه امروز برای آزادی آنها شدند. کره جنوبی و آمریکا با وجود تهدید کره شمالی رزمایش سالانه خود را آغاز کردند. کره شمالی پیش از این تهدید کرده بود در صورت انجام این رزمایش احتمال بروز جنگ هسته‌ای در شبه جزیره کره می‌رود. حدود 12800 سرباز آمریکایی و 200000 سرباز و نیروهای ذخیره کره جنوبی در این رزمایش 11 روزه که به منظور آمادگی دفاعی کره جنوبی در پاسخ به هر گونه حمله نظامی طراحی شده است شرکت می‌کنند. در واکنش به انتشار فیلمی از هتاکی چند تن از افراد لباس شخصی به فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی در پارکینگ حرم شاه عبدالعظیم، پایگاه اطلاع رسانی رئیس مجلس خبرگان رهبری روز دوشنبه در مطلبی به شدت از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در این باره انتقاد کرد. در فیلمی که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، چند تن از لباس شخصی‌ها که خود را حزب‌اللهی می‌نامند، با حمله به فائزه هاشمی و بستگانش، وی را با الفاظ رکیکی مورد خطاب قرار داده و شعارهایی علیه اکبر هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی سر دادند. مشاور عالی نظامی رهبر جمهوری اسلامی ایران به امارات متحده عربی هشدار داده که ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس اختلافات با تهران را پیچیده تر کرده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، یحیی رحیم صفوی روز دوشنبه گفت که احداث جزایر مصنوعی باعث طولانی تر شدن روند تعیین مرزهای دریایی ایران با کشورهایی که هنوز مرز دریایی مشخصی ندارند از جمله امارات خواهد شد. امارات متحده عربی از سال 2001 اقدام به ساخت 3 جزیره مصنوعی در سواحل این امیرنشین کرده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو جمهوری اسلامی را به ریاکاری متهم کرد. خانم کلینتون گفت هر عضو شورای حقوق بشر باید از خود بپرسد که چرا جمهوری اسلامی برای مردم لیبی این حق را قائل است که فارغ از ترس و وحشت و در آزادی زندگی کنند اما برای مردم خود در تهران چون این حقی قائل نیست. هیلاری کلینتون حمایت جهانی از اعتراضهای دموکراسی خواهی در خاورمیانه را ضرورتی استراتژیک دانست. و خبر آخر این که وزارت خارجه آلمان با احضار کاردار ایران در برلین نسبت به رفتار جمهوری اسلامی با موسوی و کروبی اعتراض کرد. گیدو وسترول وزیر خارجه آلمان نیز از علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به ژنو رفته بود خواست تا سلامتی این دو رهبران مخالفان دولت را تضمین کند و به آنها اجازه دهد که به وکلایشان دسترسی داشته باشند. آقای حسین،
با سپاس از شاهین بشیری، حالا بپردازیم به سایر مطالبی که تا ساعت 8 خواهیم شنید. واکنش‌های بین‌المللی به بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی داره بیشتر میشه. تازه‌ترین واکنش‌ها از سوی آمریکاست. ایرانیان مقیم اروپا در شهرهای مختلف همبسته و پیوسته با مردم داخل ایران خشم و اعتراض خودشون رو به بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین به افزایش موارد نقض حقوق بشر در ایران ابراز میکنند. در این باره از شهرام میریان در آلمان گزارشی خواهیم داشت و سپس از یک ایرانی مقیم پاریس خواهیم شنید که چگونه شماری از ایرانیان در پاریس به سردر منزل سفیر جمهوری اسلامی در پاریس زنجیر بستند. پس از شنیدن ترانه‌ای از رخدادهای استانهای مختلف کشور با خبر میشیم و بعد از اون به جهان فرهنگ و هنر سری میزنیم در همراهی فرج سرکویی. واکنش ها به بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان، گذشته از محافل سیاسی ایران در کشورهای مختلف هم در حال افزایشه. سایت های خبری هوادار این دو رهبر مخالفان درباره واکنش های طبقات مختلف مردم لحظه به لحظه خبرهای تازه منتشر می کنن. در سطح بین المللی هم پیجی کراولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا و جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن در این زمینه واکنش نشون دادن. بکتاش خمسه‌پور:
اظهارات کاخ سفید واشنگتن در حالی بازگو می شود که سایت های چهره های مخالف میرحسین موسوی و مهدی کروبی دستگیری آنها را گزارش دادند. با این وجود قوه قضاییه جمهوری اسلامی این گزارش ها را تکذیب کرده و گفته است آنها در خانه هستند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن روز دوشنبه گفت: ما به طور روشن بازداشت رهبران مخالف را غیر قابل قبول می‌دانیم و خواهان رفتار خوب با آنان و آزادیشان هستیم. سخنگوی ریاست جمهوری آمریکا همچنین نسبت به آنچه درویی و رفتار متفاوت دولت ایران نسبت به اعتراضات ضد دولتی خارجی و داخلی خواند، واکنش نشان داد و گفت: ما همچنان نسبت به درویی دولت ایران شگفت زده ایم. پس از دامن یافتن خیزش ها در خاورمیانه که از تونس آغاز شد و به مصر، بحرین، یمن و لیبی سرایت کرد، ایران و آمریکا که در دهه‌های گذشته با هم متحد بودند، اتهامات مکرری را متوجه یکدیگر ساختند. ایران این قیام‌ها را خیزش مردمان خاورمیانه و شمال آفریقا علیه حاکمان تحت حمایت ایالات متحده می‌خواند. پیشتر در روز دوشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفت سلاح‌هایی که آمریکا تولید کرده و به دیکتاتورها تحویل داده عامل مرگ تظاهرکنندگان در قیام‌های جهان عرب است. وی ایالات متحده و متحدانش را مسئول تحمیل دیکتاتوری‌هایی به کشورهای منطقه خواند که اینک در چنگ قیام‌های مرگبارند. اما واشنگتن از این قیام‌های اجتماعی برای تمرکز توجه به تنش‌های سیاسی در ایران بهره گرفته و گفته است که دولت ایران باید به مردم خیش اجازه دهد از آزادی‌هایی که امکان آن در جاهای دیگر هست و یا سلب شده استفاده کنند. روز یکشنبه شورای امنیت ملی آمریکا دولت ایران را به خاطر آنچه که آن را برنامه‌ای سازماندهی شده برای ارعاب و دستگیری شخصیت‌های سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان خواند، محکوم کرد.
در حالی که گفته میشه میرحسین موسوی و مهدی کروبی از حصر و بازداشت خانگی به زندان حشمتی در تهران انتقال یافتند، دولت آلمان در این مورد از خودش واکنش نشون داده و کاردار سفارت ایران در برلین رو احضار کرده. همزمان وزیران امور خارجه آلمان و اتریش در دو دیدار جداگانه با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در شهر ژنو به بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین وخامت وضع حقوق بشر در ایران اشاره کردند. شهرام میریان:
دولت آلمان در مورد گزارش‌های مربوط به حصر و بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی ابراز شگفتی کرده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در این پیوند گفته است چون این اقدام‌هایی که در جهت ترساندن و ارعاب به کار گرفته می‌شود، پایه و اساس حقوق بشر و حقوق شهروندان را ضایع و پایمال می‌کند. آنگونه که خبرگزاری رسمی آلمان DPA گزارش می‌دهد، وزارت خارجه آلمان در برلین هم روز دوشنبه کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران را فراخوانده است. اگرچه علت این فراخوانی ذکر نشده، ولی به احتمال فراوان از کاردار سفارت ایران درباره نقل و انتقال میرحسین موسوی و مهدی کروبی از خانه خود به مکانی دیگر پرسش هایی شده. از سوی دیگر گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان هم گفته است گزارش های مربوط به این دو تن او را بسیار نگران کرده است. وزیر خارجه آلمان این گفته را در حاشیه نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو و در دیدار با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران بر زبان جاری ساخته. در همین حال سخنگوی دولت آلمان شتفن زایبرت از دستگاه رهبری ایران خواسته است مکانی را که میرحسین موسوی و مهدی کروبی در آن به سر میبرند بیدرنگ به اطلاع اعضای خانوادهشان برساند و همچنین به این دو سیاستمدار امکان دهد وکیل در اختیارشان قرار بگیرد. در حاشیه نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو، وزیر خارجه اتریش میشائل اشپین دلهگر هم با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران دیدار داشته. بر پایه یک بیانیه مطبوعاتی در این ملاقات به خامت وضع حقوق بشر در ایران هم مورد بحث و گفتگو قرار گرفته. با توجه به تظاهرات اخیر در ایران از وزیر خارجه اتریش عیناً نقل شده که گفته است این تمسخرآمیز است که اعتراضها در مصر مورد قدردانی قرار می‌گیرد ولی همزمان تظاهرات در ایران با خشونت سرکوب می‌شود. از این رو دولت اتریش به نوشته این بیانیه انتظار دارد ایران دست از هر گونه اعمال خشونت علیه معترضان بردارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ساعات پایانی دوشنبه شب شماری از ایرانیان مقیم پاریس هم در واکنش به بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی در یک حرکت اعتراضی در اطراف منزل سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه اجتماع کردند. این معترضان شعارهایی در حمایت از جنبش اعتراضی مردم داخل ایران سر دادند و سپس به صورت نمادین زنجیری بر سردر منزل سفیر ایران در پاریس نهادند. در ساعات نخستین بامدادی بود که با رضوان یکی از ایرانیان حاضر در محل گفتگوی تلفنی داشتیم و درباره چگونگی این حرکت نمادین اعتراضی از او پرسیدیم. رضوان:
ما جمعی از ایرانیان معترض پاریس در یک حرکت اعتراضی به درب منزل سفیر جمهوری اسلامی رفتیم با عکس ها و نمادهای سبزمون و اونجا عکس نسانه ظالم محمد مختاری و ندا آقا سلطان رو به عنوان نمادهایی از شهدای جنبش سبز ایران اونجا بردیم و تابلوهاشو گذاشتیم و برچسبایی با شعارهایی شامل ما بیشماریم و پاریس با شما سری برچسبا چسبوندیم و اونجا رو سبز کردیم.
اقدام دیگرتون چی بود؟ مثل اینکه اطراف خونه سفیر رو اشغال کردین؟
ما یک گروهی بودیم که رفتیم اونجا، یه زنجیری به عنوان سمبول بردیم و در اونجا رو زنجیر زدیم در یک حرکت در واقع سمبولیک.
اجازه این کارو داشتین؟
این یه حرکت به صورت ضربتی بود، نه ما اجازه نداشتیم و متأسفانه چند تا از دوستانمون تو این حرکت توسط پلیس بازداشت شدن.
بعد از بازداشت افرادی که میگین خبری ازشون دارین که آزادشون میکنن یا نه؟
متأسفانه تا الان تماسای گرفتیم ولی ظاهرا جوابی نگرفتیم. فکر میکنم که اونا نمیتونن الان موبایلشون جواب بدن.
الان که ساعت 1 بامداد هست به وقت اروپا، بعد اون وقت شما روز سه‌شنبه هم همگام با ایرانیان مقیم سایر شهرهای اروپا قصد دارید دست به اقدامی بزنین در همراهی با ایرانیان داخل کشور؟
بله، ما تصمیم گرفتیم که در حمایت از حرکت اعتراضی که تو ایران اتفاق میافته سه‌شنبه 10 اسفند با تظاهراتی ترتیب دادیم در حمایت از اعتراض مردم ایران.
قراره چی کار کنین؟ راهپیمایی کنید؟
فرخوان دادیم به ایرانیان مقیم پاریس که در یک مکان در پاریس جمع میشیم و تظاهراتی خواهیم داشت با شعارها و سمبل‌های سبزمون در حمایت از مردم ایران.
خب نوبت دومین ترانه بامداد امروز میرسه، ترانه با صدای گوگوش به نام خلوت، آهنگساز ناصر چشمنداز و ترانه سرا منصور تهرانی.
دنیای بونگه نیکم، میخوام تنهای تنها باشم دور از جهات، هوا خوشبو و تازه یه سایه بونگه نیکم، میخوام تنهای تنها باشم دور از جمال.
یک بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم چه مطالبی در استانهای کشور توجهشو جلب کرده. آقای رفیع‌زاده، در آذربایجان شرقی دانشجویان دانشگاه‌های تبریز گفتن که بازداشت رهبران جنبش خط قرمز آزادی‌خواهانه.
بله، جمعی از دانشجویان هوادار جنبش سبز که در دانشگاه‌های تبریز، علوم پزشکی تبریز، آزاد تبریز و همچنین صنعتی سهند، دانشگاه صنعتی سهند در تبریز، یک بیانیه مشترک منتشر کردن روز گذشته و در اون اعلام کردن که بازداشت آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی از نظر دانشجویان و آزادی خواهان خط قرمز هست و حتما به این عمل مقامات حکومتی پاسخ داده خواهد شد از سوی دانشجویان. همزمان خبر دیگری هم از تبریز منتشر شده و اون این هست که دست کم 1800 کارگر پتروشیمی تبریز در اعتراض به وضعیت شغلی خودشون در محل این پتروشیمی از 3 روز پیش تا کنون دست به تجمع اعتراض آمیز زدن. و گفتن که ما که دست کم 17 سال سابقه کار داریم حقوق کافی و همچنین امکانات لازم به ما داده نشده.
در سیستان و بلوچستان از برگزاری دیدار دانشجویان اهل تسنن کشور با علمای اهل تسنن جلوگیری شد.
مقامات امنیتی در استان سیستان و بلوچستان جلسه ای رو که هر ساله بین دانشجویان و روحانیان اهل سنت برگزار می شد برای امسال لغو کردن. این جلسه قرار بود روز 12 اسفند در مدرسه دارالعلوم زاهدان برگزار بشه، اما این مدرسه اعلام کرده که به دلیل محدودیت‌های امنیتی که مقامات محلی و دولتی براشون ایجاد کردن امکان برگزاری این جلسه رو نداره و از دانشجویان عذرخواهی کرد.
در استان مازندران شمار دانشجویان بازداشت شده در بابل باز هم افزایش یافت.
با اعلام اسامی سیاوش چیتگر و علی غلامپور به عنوان دو دانشجوی دیگر که در شهر بابل بازداشت شدند، شمار دانشجویان بازداشت شده در بابل به 10 تن رسیده. رسانه‌های محلی گزارش دادند که بیش از 15 نفر دیگر از هواداران جنبش سبز هم در راهپیمایی‌های 25 بهمن و اول اسفند در بابل بازداشت شدند.
دو نفر در ملأ عام در طبس شلاق زده شدند.
دادگاه انقلاب طبس اعلام کرده که دو نفر رو به اتهامات سرقت و همچنین قاچاق مواد مخدر در ملأ عام در این شهر شلاق زدند و گفته که اونطوری که دادگاه انقلاب اعلام کرده قرار است با سایر متهمان هم همین برخورد در ملأ عام صورت بگیره.
آلودگی هوای لرستان از حد مجاز گذشت.
محمد حسین بازگیر مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان اعلام کرده که میزان آلودگی هوا و غلظت ذرات گرد و غبار در آسمان استان لرستان به حدود 2.5 برابر استاندارد رسیده و این جان شهروندان و اهالی استان لرستان رو تهدید میکنه. ایشون البته گفته که این آلودگی بر اثر فعالیت کارخانه های داخلی نیست، بلکه به ذرات گرد و غباری هست که از خارج از کشور وارد ایران شده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، صدای رادیو فردا علاوه بر موج‌های دائمی بر روی موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این موج با ما در میان بگذارید.
وقت اون رسیده که با فرج سرکویی همراه بشیم، ببینیم از جهان فرهنگ و هنر چه خبرهایی برای ما داره. آقای سرکویی با سلام به شما.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان عزیز و خصوص در این سه شنبه 10 اسفند.
گذشته از این آقای سرکویی، اولین خبری که برای ما دارید درباره جهان دوبلورهاست. به دنیای دوبلورها سفری کردید و درباره این که روز دوشنبه مراسم دومین جشن سالانه برترین های دوبلاژ در تهران برگزار شد خبری دارین.
به این جهانی است که خود شما آقای حسینی به خوبی با اون آشنا هستین، چون شما یکی از کسانی هستین که در دوبله، در صنعت دوبله یا در هنر دوبله کار میکرده و دوبله خب اصولا جایی هست در ایران که پشت صحنه میمونن، یعنی کسانی هستن که به جای هنرپیشه‌های فیلم ها سخن میگن و اما خب اسمشون معمولا ذکر نمیشه، برخلاف غرب که اسمشون ذکر میشه و معمولا گمنام میمونن. این مراسم در تالار اجتماعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد. بعضی از مقامات وزارت ارشاد بودند، اما بعضی از دوبلورهای قدیمی هم بودند، مثل بهرام زند، چنگیز جلیلوند، محمود قنبری، ناصر ممدو، زهره شکوفنده، جلال مقامی. برگزیدگان سال انتخاب شدند و در این حال از دو نفر از کسانی که سابقه بسیار دارند، یعنی چنگیز جلیلوند و جلال مقامی تمجید شد. البته خب جای بسیاری از پیشکسوتان هم که کارنامه درخشانی دارند مثل منوچهر اسماعیلی خالی بود.
سخنانی هم گفته شد از جانب دوبلورها؟
بله، بعضی دوبلورها تشکر کردند از اینکه انتخاب شدند یا ازشون تمجید شد. شده. اما آقای هوشنگ گلمکانی سردبیر ماهنامه فیل که اونجا بود و سخنرانی کرد به نکته بسیار مهمی اشاره کرد و گفتش که یکی از آسیب‌های دوبله در ایران سانسور یا همان خط قرمزه. یعنی در واقع اشاره کرد که سانسوری که حاکم هست در ایران بر هنر، نه فقط بر خود هنر و خلاقیت‌های هنری یا فیلمسازی تأثیر بسیار منفی داره، بلکه بر دوبله هم داره. چون خب می‌دونید بعضی موقع هم بسیاری از صحبت‌های اصلی هنرپیشه‌ها حذف می‌کنن و اینجوری کیفیت فیلم لطمه می‌بینه. البته مقصر این کار دوبلرها نیستند، بلکه وزارت ارشاد هست که این سانسور رو تحمیل می‌کنه.
خبر دیگه اینه که پرویز تناولی مجسمه‌ساز خلاق ایرانی گفته می‌خواد یکی از آثار خودش رو به موزه متروپولیتن نیویورک اهدا کنه.
آقای تناولی مجسمه‌ساز بسیار بزرگی است، در محافل هنری غرب هم بسیار مشهور هستند به عنوان مجسمه‌سازی که به هر حال تونسته آثار بسیار خوبی رو بیافرینه. در پیش از انقلاب می‌دونیم تناولی با اون مجسمه هیچ که ساخت و همچنین مجسمه‌های دیگر و مجسمه وسا شاعرها که ساخت بسیار مشهور شده، نقش بسیار مهمی در عرصه مدرنیسم در مجسمه‌سازی ایران داره. اما شما میتونید هر چیزی رو به هر موزه اهدا بکنین، ایشون اما اون موزه طبیعتاً اون رو لزوماً نمیگذارد جزء آثاری که به نمایش میگذاره، یعنی جزء آثار موزه. آقای تناولی هم گفتن که من میخوام یکی از آثار خودم رو به موزه متروپولیتن نیویورک که خب میدونیم یکی از بزرگترین و معتبرترین موزه های دنیاست هدیه بکنم تا این موزه اون رو به فروش بگذاره، اما اون پولی که به دست میاد رو صرف بکنه در گسترش بخش اسلامی موزه متروپولیتن. البته این کار هم قراره در مراسم نوروزی برقرار بشه که در 10 مارچ 18 اسفند ماه در نیویورک برگزار خواهد شد، یعنی ایرانی ها برگزار خواهند کرد. از شهردار نیویورک هم دعوت کردن. امیدواریم مجسمه خوب به فروش بره و بخش اسلامی موزه متروپولیتن که البته بودجه بسیار بالایی هم داره غنی تر بشه.
آقای سرکوهی، به دور دوم جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر میرسیم. در این بخش مهمانان خارجی جشنواره وارد میدون میشن.
بله، خب این جشنواره از 10 بهمن ماه آغاز شد که 13 اسفند تمام میشه. حالا چند تا برنامه بسیار جالب داره. یکی کارگاه آموزشی کاریکاتور هست که ولادیمیر استانفسکی تدریس خواهد کرد در این کارگاه و او یکی از بزرگترین کاریکاتوریست های اروپا است، البته اهل صربستان هست و آثارش هم در این جشنواره عرضه شده. و بعد هم آقای جان لنت که یک محقق هنر هست و آمریکایی است و ژرارد کاریس که یک پژوهشگر هلندی هست در عرصه تاریخ هنر سخنرانی خواهند کرد و فیلم تاریخچه مختصر خط در ایران هم در موزه هنرهای معاصر به نمایش در خواهد.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم آقای حسینی.
شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید، اما مگه میشه برنامه صبحانه با خبر رو بدون شنیدن پیام ها و اظهار نظرهای شما پشت سر گذاشت؟ پس این شما و این میکروفون رادیو فردا برای پخش پیام های شما با صدای خود شما.
آقا بس کجاست اون شعاری که میدادید موسوی دستگیر بشه ایران قیامت میشه، کروبی دستگیر بشه ایران قیامت میشه؟ بس کو، چرا همه نشستید؟ چرا نگاه میکنید؟ جواب این رژیم صفاکو بدید دیگه.
این درد مشترک ما جدا جدا درست نمیشه مردم. تا کی آخه؟ تا کی؟ واقعا حسرت نمیخوریم ما. همه این کشورهای اطرافمون، کشورهای عربی، کشور آفریقایی دارن به آزادی میرسن یکی یکی. دما با سابقه 100 سال مبارزه برای آزادی، یک انقلاب آخرش درگیریم با یک حکومت گروگانگیر و دیکتاتور که ملتی رو به گروگان گرفته.
اگه ما نریم حقمون رو بگیریم، اگه نریم از رهبران حمایت کنیم، همه چی از دست میره. امروز موسوی و کروبی رو دستگیر کردن همراه با خانوماتون، تو زندانن. امکان داره 1000 جور شکنجه بشن، 1000 جور فشار بشون بیاد. اگه ما امروز کار نکنیم، از فردا اینا رو واردنی شده تلویزیونی باشون درست کردن و 1000 جور هلوبله دیگه فردا نیدیم گله کنیم. گله نکنیم بگین چرا اینا جا دادن، چون که خودتون باید کاری رو کنیم. من فتما شرکت میکنم. امیدوارم همه اونهایی که تا حالا ناراضی بودن اما شرکت نمی کردن، ترس باشن از هزینه دادن، همه با هم شرکت کنم. هیچ کی نمیاد در خونه آزادی بدون اینکه تلاش ورتش بکنیم.
اینو خطاب به مردم ایران میخوام بگم، آقای موسوی و کروبی در طی این مدت با این همه فشاری که روشون بود پشت مردم خالی نکردن. حالا بر ما واجب است که فی خیابونا بیاییم و به اونا دلگرمی بدیم که ما پشتشون هستیم و خواهیم ماند. درود بر مردم ایران و جنبش سبز مردم ایران.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.